برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با آقای هرمز حکمت، مصاحبه کننده ولی نصر، واشنگتن 9 جولای 1990. آقای حکمت، با تشکر از قبول به این مصاحبه، اجازه بدین اول با یه مختصری از سابقه خانوادگی و تحصیلیتون شروع بکنیم. بفرمایید.
متشکرم آقای نصر. در تهران متولد شدم. خانواده پدریم اهل شیراز بودن. پدرم خودش کارمند دولت بود.
در چه سالی متولد شدین آقای حکمت؟
من در سال 1315. تحصیلات ابتدایی و متوسطم رو من در مقداریشو در تهران، مقداریشو در شهرستان‌های مختلفی که پدرم بهشون سفر می‌کرد گذروندم. و جالبه که من تقریباً میتونم بگم هر سال دبستان و دبیرستانم رو در یک مدرسه بودم. تحصیلات دبیرستان من در 1332 تموم شد. اون سال 28 مرداد کذایی.
شما موقع در دبیرستان بودید؟
من در سال آخر دبیرستان بودم، تابستون 1332. سال بعدش من کلاس ششم متوسطه در دبیرستان علمیه بودم و بعد از اون سال، بعد از 1332، من وارد دانشکده حقوق تهران شدم و اونجا در رشته علوم سیاسی لیسانسم رو گرفتم و ابتدا به سوئیس رفتم برای 3 ماه.
قبل از اینکه شروع بکنین به تحصیل؟
نه، برای ادامه تحصیلاتم به سوئیس رفتم.
و شما اون زمانی که دانشگاه تهران بودین مشمول بودین در فعالیت‌های سیاسی دانشجویان؟
من فی‌الواقع از دبیرستان کارهای سیاسی رو شروع کردم. از یادم میاد از سنین 14-15 سالگی وقتی کلاس شدم، بله 14-15 سالم، کلاس دهم بودم و اون موقع ابتدای جنبش ملی شدن نفت بود و نخست وزیری رزمارا. از همون موقع من در خودم یک علاقه به کارهای سیاسی و شرکتی در این فعالیت ها میدیدم.
چطور دانش آموزان مثل خودتون وارد جرگه سیاسی میشن؟ آیا احزاب مستقیما رو شما تاثیر میذاشتن یا جو اینطور بود؟ یا
یه مقدار زیادی جو حاکم بر اون زمان بود. توجه بکنید که در 1320 اون طرف ایران خب یک محیط خیلی سیالی داشت از نقطه نظر سیاسی، آزادی های سیاسی بود، احزاب گوناگون فعالیت میکردن، جریانات تغییر حکومت و کابینه ها و مذاکرات مجلس مرتب پخش میشد و یک نوع غلیان و هیجان سیاسی در محیط بود که اینا به تدریج تأثیر میذاشت در جوانها، نوجوانها، دانشجویان دانشگاه و حتی دانش آموزان دبیرستان. احزاب سیاسی هم خب فعالیت میکردن از طریق کادر جواناش، ولی ورود من به کار سیاسی و علاقه‌ام بیشتر از راه حزبی نبود، از راه همین جذب این محیط بود، جذب این عوامل بود و علاقه که در فطرتاً در من بود. در بعضی ها نیست، در بعضی ها هست، در ضمن بگم همه دانش آموزان علاقه به کار سیاسی نداشتن، در واقع اولویت بودن. حتی در اون دور ها 100%.
و چه نوع فعالیت سیاسی شما میکردی؟ یعنی به عنوان دانش آموز؟
به عنوان دانش آموز اول شرکت در تظاهرات بود، خوندن روزنامه بود و بس. من فعالیت جدی سیاسیم از 5 دبیرستان شروع شد، یعنی سال آخر حکومت مصدق که سال اوج برخوردها و تضادهای بین چپ و نیروهای ملی از این طرف. من یادم میاد که مثلا در دبیرستان علمیه، در دبیرستان قریب بودم من سال 5 دبیرستانم، اونجا در نزدیک شاهآباد بود، نزدیک مجلس بود و یکی از مراکز عمده فعالیت ها، برخورد ها و زد و خورد های بین گروه های مختلف دارالفنون بود. غریب بود، البرز بود و بس شرف. این سه چهار تا دبیرستان در تهران معروف بودن که کانون فعالیت و مبارزه و زدخورد یکی بودن و کلاس‌ها خیلی کم تشکیل می‌شد. من یادم از اون سال اولا به محض اینکه تظاهرات شروع شد یه روز در میون تظاهرات بود در ایران در تهران اون موقع علیه مصدق به نفع مصدق توده یه تظاهرات میدن، هر میسیون خارجی که میومد تظاهرات میشد که مختلف و گوناگونه، ولی ما شرکت کردیم. میومدن گروه های مختلف و اعلام خبر میدادن و اصلا میگفتن تو دبیرستان که آقا بیاین بریم تو خیابون، ما هم دنبالشون بود. و به این ترتیب اول فعالیت های خیابونی بود، تظاهرات بود، بعد علاقه به حزب احزاب گوناگون. من خودم طرفدار نیروی سوم، طرفدار خیلی ملکی، یعنی اولین گروه سیاسی که من احساس میکردم میتونم باش سمپاتی داشته باشم نسبت بهش و در کارها شرکت بکنم و خودم رو یکی بدونم با اهدافش، نیروی سوم خیلی ملکی بود. هیچ وقت عضو رسمی نشدم.
این به خاطر آثارش بود که میخوندیم یه ارگانیزیشن؟
بله بله، روزنامه داشتن، روزنامه راه نیروی سوم بود. و خب من قبل از اون علاقه به خود دکتر مصدق و نهضت ملی شدن نفت پیدا کرده بود، یک حالت ناسیونالیسم ضد انگلیسی ضد خارجی در من بود و از حرفایی که مصدق میزد هم از نقطه نظر دفع آثار نفوذ انگلیس در ایران، هم از نقطه نظر صحبتی که راجع به آزادی در ایران میکرد، هم از نقطه نظر این که من او رو و حرفاش رو یک نوع موازنه‌ای در مقابل حرفایی که چپ میزد، حزب توده میزد و من به دلایل گوناگون میونه خوشی باش نداشتم میدیدم. اینی که نیروی سوم خلیل ملکی یک پایه تئوریک بود برای این علاقه من به دکتر مصدق، برای اینکه او به خصوص در مقابل توده‌ای ها، چون جدا شده بود خلیل ملکی از حزب توده در 1324-25، به نظر من او اون پایه ایدئولوژیک رو برای یک ایرانی ناسیونالیست اون زمان فراهم میکرد که هم از نقطه نظر محتوای اجتماعیش جالب بود برای من، هم از نقطه نظر محتوای سیاسیش و اون چالشی که در مقابل حزب توده و وابستگی حزب توده به شوروی ارائه می‌داد. این بود که من ابتدا هوادار خلیل ملکی و نیروی سوم بودم و به هر حال در تظاهرات اونا بیشتر شرکت میکردم و بحث ها و برخورد هایی که با دانش آموزان چپ توده ای ها، دوستان که اون موقع نبودن، دانش آموزان یادم کلاس پنج توده ای ما مرتب هر روز بحث میکردیم. این واقعا جالب بود اون موقع برام، یعنی بحث دو ساعتی، سه ساعتی، چهار ساعتی سیاسی روزی مسائل روز ما مرتب برام میکردیم. من به عنوان یک طرفدار دکتر مصدق نیروی سوم و اونا هم طرفدار توده ای که الان هم میدونستیم، یعنی اونا هم انکار نمیکردن آزاد و هر روز روزنامه خودم دستم رو میگرفتیم، مقالات رو میخوندیم و من معادله نظر رو یکی به دو برم محکوم کردن و بحث کردن و جدل و اینها. این آغاز فعالیت سیاسی من در کلاس پنجم بود. بعد تابستونش کودتا شد و تحولات اتفاق افتاد و دیگه این بحث و اینها تقریبا توده ها از صحنه خارج شدن یا مخفی شدن. وارد کلاس ششم عددی که شدم من در علمیه، کار سیاسی من یه صورت دیگری گرفت. اونجا برای اولین بار یادم، من اولین سرمقاله سیاسی خودم رو در یه روزنامه امتیازش رو از یکی از پدر یکی از دوستان گرفتیم به نام روزنامه اقلیم. من بودم، بهروز بیژن مفید بود که یک شعرش رو شد برای اولین بار چاپ میکرد، چشمای سبز یادم من، اون جعفر والیپور بود و یکی دیگه از دوستانم یادم نیست الان، فیروز توفیق. ما ها این امتیاز رو گرفتیم و یک دو نسخه از اون روزنامه رو مقاله نوشتیم. اون تا این اوائل آخر 1332 بود، در لفافه و با اشاره و دیما و این حرف ها یه مقداری چیز کرد، انتقاد کردیم از اوزا و از دکتر مصدق درفتاری کردیم. البته روزنامه فروش نرفت، روزنامه گمنامی بود، ولی اولین چیز حرکت سیاسی نوشتاری من در اون. بعد یادم میاد که
ولی تأثیر مستقیم این کودتا روی اون گروه دانشجویانی که مثل خودتون سیاسی شده بودن چی بود؟
تأثیر بسیار تکون دهنده داشت. تأثیر این بود که
حالت شوک داشت.
بله حالت شوک داشت، باور نمی‌کردیم. من یادم میاد که وقتی که اتفاق افتاد و مصدق قرار کرد و زندونی شد، بعد و محاکمات شروع شد، برای من نیست حالت تراژدی واقعی بود. من فکر کردم ایران داشت به طرف یک جامعه ایدئال من میرفت، یه جامعه دموکراتیک، جامعه‌ای که خارجی درش نفوذ نداره و ناگهان به هم.
این که اون لحظه حواس شما به وقت بودشا، حواس شما و دانشجویان مثل شما به سر مسئله بحث چپ با ملی‌گراها بود، یعنی مسئله ارتش و نظام شاهنشاهی بعد از کودتا مطرح شد.
آفرین، بیشتر بعد، ولی قبلش اون شش ماه یک سال قبل که اختلاف بین دکتر مصدق و شاه اوج گرفت، به اوج رسید، از 9 اسفند 1331 فکر میکنم یه شما نکنم که دکتر مصدق علاقه داشت شاه از مملکت بره بیرون برای مدتی و شاه هم در واقع تصمیمش گرفت بره. ظاهرا دو سه تا از این آیت الله ها، من جمله آیت الله دهبهانی و امکانم کاشانی، بهش گفته بودن که آقا این کارو نکن، از مملکت خارج نشو، اونم منصرف شد و بعد اون قضیه 9 اسفند پیش اومد و اختلافات بین مصدق و شاه اوج گرفت بعد از 30 تیر. از اون موقع تا اون موقع برای من شاه یک سمبل، برای من سمبل مخالفت نبود، یعنی من علاقه به مخالفت با شاه نداشتم، ولی با شاه دوست داشتم. من یعنی در دوران سال اول دبیرستانم شاه برای من شخصیت سیاسی محبوب بود، همونطور که برای اکثریت مردم ایران بود اون موقع. اواخر یادم میاد که مثلا در این تظاهرات تو ادل بهارستان یکی از شعار پانیرانیستا که من با پانیرانیستان مخالفتی نداشتم، فقط واقع هم فکری هم داشتم این آقای باشون، این بود که هم شاه هم مصدق، این تا دو سه ماه قبل از کودتا بیسرش بود. تا اون لحظه آخر البته من در این اختلاف حق رو به مصدق میدادم، ولی هیچ وقت به فکرم خطور نمیکرد که روزی ایران سلطنتی نباش. اون موقع برای من مسئله جمهوری اصلا مطرح نبود، همچنین که سالهای بعد مطرح نبود. ولی وقتی که اختلاف به اوجش رسید و مصدق ثابت شد و بعد به محاکمه رسید، اون وقت کم کم من نسبت به شاه عقاید منفی پیدا کردم و معتقد شدم که کاری که شاه کرده با از میان برداشتن حکومت مصدق کار ضد ملی بود و من نمیتونم با شما موافق باشم. اینی که تمایلات مثبت سیاسی من منحصرا رفت طرف جبهه ملی و دکتر مصدق و اون میراثی گذاشته بود.
این زمان این کلاسش بعد
این دو دبیرستان بود دیگه، این سال آخر
بعد شما وارد دانشگاه شد.
بعد وارد دانشگاه شد، در دانشگاه دوره ما بین 1333 تا 36 که من بودم فعالیت سیاسی به تدریج مشکل شد و برنامه دانشگاهی حقوق هم البته خیلی مشکل نبود، ولی در اون حدی نبود که من ما آزادی یعنی وقت چندونی داشته باشیم. به هر حال من نداشتم و نه تنها وقت نداشتم، من اصولا آدم ماجراجویی هیچ وقت از زندگی سیاسی نبودم، یعنی دنبال خطر کردن زیاد نرفتم. در دبیرستان بودم، یعنی کتکم می‌خوردم تو تظاهرات می‌رفتم، ولی دیگه در سن دانشگاهی که رسیدم یه ذره دیگه فکرم متوجه زندگی شده این که دانشگاه رو باید تموم کنم و اعلام تحصیل بدم و بعدم خب فشار دیگه زیاد شد، شوخی دیگه نبود، کتک خوردن نبود، زندان رفتن ممکن بود باشه و بزار گرفتاری دیگه. اینی که فعالیت سیاسی من فی الواقع با رفتن به دانشگاه، دانشکده حقوق تموم شد.
ولی اونایی دیگه که دور شما بودن اصولا جو سیاسی دانشگاه حاد بود یا
جو سیاسی
دانشگاه چطور می‌دیدین؟
جو سیاسی دانشگاه هم حاد بود، ولی باز در ظاهر شما آثار فعالیت سیاسی نمی‌دید، یعنی دیگه اعتصابات تقریبا تموم شد. من یادم نیست که وقتی که نیسون به تهران اومد، من نبودم، من اون موقع از دانشگاه رفته بودم. در دوران ما گاهی مثلا در دانشکده فنی به خصوص، دانشکده بود در اون سه سال که من بودم مطلقا هیچ عمل سیاسی انجام نگید، عمل سیاسی علنی یعنی تظاهرات، اعتصاب، زد و خورد، ورود نیروهای نظامی به صحنه دانشکده اصلا. یکی دو تا از دوستان من، یک بار یکی از دوستان من طرفدار دکتر بقایی بود، ابوالقاسم صدیقی یادمه که یه روزی دیدیم سر کلاس نیست، بعد فهمیدیم که داشته که از اعلامیه دکتر بقایی رو پخش می‌کرد، گرفته بودن و 3-4 روز زندون بوده و کودکم خورده. ولی فعالیت دست جمعی در دانشکده حقوق در اون 3 سال از 1332 تا 36 من یادم نیست، فکر نمی‌کنم صدا. دانشکده فنی تپ یه چیز حالت دیگه‌ای داشتن، اونا دانشجویانش معمولا از دانشجویان دانشکده حقوق فعال‌تر بودن در مجموع، ولی بازم تا اونجا که یادمه در اونجا هم فعالیت کشبیری صورت نگرفت، در این 3 سال. هم یه خود این حالت شوکی رفتن مصدق، بعد یهو مخفی شدن حزب توده و از بین رفتن آزادی احزاب، اینا دست به دست هم داده بود، دانشجوها رو یه مقداری بی سرپرست بی تکلیف کرده بود و هر حال یک دمکنی گذاشته بود به فعالیت سیاسی.
و شما بعد تشریف بردین سوئیس؟
من علاقه داشتم برم انگلیس، برای این زبون اصلیم انگلیسی بود، می‌خواستم برم انگلیس برم یا آمریکا. متاسفانه با چیز امکانات شخصی من اونقدر نبود پدرم که من بتونم خودم برم اینجا رسو کنم. این که شاگرد اول دانشگاه حقوق شده بودم و اون موقع به دانشجویان شاگرد اول رشته فنی دولت بورس نمی‌داد. تنها جایی که من میتونستم برم اون موقع سوئیس بود که با ارزون‌تر بود از آمریکا و انگلیس. اینی که به هر حال رفتم سوئیس برای که اونجا ادامه تحصیل بدم. متأسفانه قبل از اینکه برم به سوئیس در یک مسابقه که برنامه فولبرایت در ایران گذاشته بود شرکت کردم و نتیجه نمیرسیدم. رفتم سوئیس، 3 ماه بعد بهم خبر دادن که تو قبول شدی. البته برای دانشگاه کلمبیا من درخواست کرده بودم، اونجا پذیرفته شدم. گفتم که یک بورس کامل 1 ساله به من میدن که برم آمریکا. اینی که با خوشحالی هرچی بیشتر برگشتم به تهران و رفتم به آمریکا و کلمبیا که اونجا هم تحصیلاتم ادامه دادم تا دکترامو در رشته روابط بین الملل
از کلمبیا گرفتم.
از کلمبیا گرفتم.
اون دوره که سوئیس بودین شما فعالیت سیاسی داشتین؟
اصلا نداشتم. من اون دوره 3 ماهه بود. سه ماه چهار ماه بیشتر طول نکشید. انقدر گرفتار خود مسئله زبان بودم، فرانسه یه مقدار می‌دونستم و بعدم 2-3 سال خونده بودم، ولی خب به هر حال کافی برای کار فوق لیسانس نبود. محیط کاملا ناشناس بود. من تنها دوست ایرانی که اونجا دونستم پیدا کنم فیروز توفیق بود که از دبیرستان با هم بودیم و آثار فعالیت سیاسی اصلا من نمی‌دیدم. اصلا نمی‌دیدم و به هر حال اگرم بود من علاقه نداشتم، اصلا نمی‌تونستم، انقدر گرفتار منزل و دانشگاه و اینا بودم که هیچ اصلا فکرش هم نکردم.
پس شما فعالیتتون رو دوباره در آمریکا شروع کردید؟
من در آمریکا 1358 من به آمریکا رسیدم، سپتامبر 58، بازم 4-5 ماه اول گرفتار مسائل در منزل و کار و آشنا شدن با محیط دانشگاه بود. اگر اشتباه نکنم در 1959 بود که من در کوران تشکیل اولین جلسه سازمان دانشجویی نیویورک افتاد. یعنی دوستان متعدد اونجا آشنا شدیم با همون، من جمله اون همون سال 59 بود با شاهین فاطمی.
کنفدراسیون هنوز تشکیل نشده؟
نه تو اون موقع هنوز تشکیل نشده، اون ابتدای کار.
بله میفهمید. با شاهین فاطمی
عرض میکنم که همون سال یه سال بعدش با محروم محمد نخشب که
اون موقع سازمان
ملل بود، نمیدونم موقع بود یا نه، ولی از منشأین حزب ایران بود که حزب مردم ایران رو پایگذاری کرده بود و یک عده از دوستانش هم باش بودن. البته اون سال اول من ندیدم اینا رو، از اون سال 60 رو بعد دیدم که معروفترینشون همون قطب‌زاده و چمران، مصطفی چمران و دکتر یزدی. به هر حال در 1959 اولین حرکت سیاسی ضد رژیم که آغاز شد در نیویورک حداقل محملش مثل این که اگر اشتباه نکنم جشن عید که معمولاً تا اون سال سازمان دانشجویی وجود داشت در آمریکا، از فکر می‌کنم اوایل دهه 50. اون سازمان دانشجویی کاملا صنفی، سازمان دانشجویی که کمک می‌گرفته یا از سفارت یا از اون یک مؤسسه دوستداران خاورمیانه هم چیزایی میدل ایست فرندز سنتر و اینها هم جشن عید می‌گرفتند و کار صنفی می‌کردن و با هم جمع می‌شدن و اینها، هیچ حرکت سیاسی نداشت. اون سال 59 اگر اشتباه نکنم اولین سالی بود که تیک اوور کردم دانشجویان سیاسی، یعنی جشن رو رنگ و بوی سیاسی بهش دادن، یادم میاد اسم مصدق آوردن و بعدم
این چطور شد این پیش اومد؟ شما خاطرتون هست یعنی آیا کار از قبل این تدارکاتی دیده بودن یا این همینطوری سر خود اتفاق افتاد؟
اگرم تدارکاتی دیده بودن من آگاه نبودم. من سردمدار رو اون موقع شاهین فاطمی می‌دیدم او بود که بیادم یه دیده اومد در کولومبیا و ما اونجا بودیم و ما منتظر، یعنی منم بعد از چند سال کار سیاسی نکرده بودم حالا به یه جایی رسیدیم آزادی و امکانات و اینا و من علامت شدم و وارد شدم. ولی اینی که چجوری تدارکات دیده بودن، کی تصمیم گرفته بود و بچه اساسی اون سال شروع شد، البته بچه اساسی که این اواخر حکومت آیزنهاور بود در ایران بحران اقتصادی باز چیز داشت، مسئله ایران محضر بود در آمریکا و بعد ترتیب این حالا نمیدونم که دانشجو زیاد شده بود در اروپا خبری شده بود اینا رو من حالا یادم نیست. بعد این چیزی یادم اینه که یهو 7-8 نفر بودیم مثلا که هم به هم نزدیک شدیم و بعد مسئله جشنی پیش اومد و گفتیم خب حالا سازمان رو سیاسیش کنیم و همینطوری تبدیل شد.
وقت چطوری شما در حقیقت سازمان دانشجویی رو تحت حیطه تسلط این نهضت سیاسی آوردید؟
خب ببینید یک بحثی از همون اول بود، سازمان دانشجویی نیویورک سازمان کوچکی بود اگر اشتباه نکنم هیچ وقت در اوجش از 50 نفر عضو بیشتر نداشت، که این 50 نفر عضو شاید کمتر از 10% تعداد دانشجویان ایرانی در نیویورک اگر کمتر نباشه. و موقعی که این تحول اتفاق افتاد، یعنی سازمان دانشجویی از سازمان سنفی به تدریج به طرف سازمان سیاسی رفت، یه دی از کسانی که در اون سازمان بودن برای اینکه خب به عنوان مرکز ارتباط، مرکز دوستی با ایرانی ها، مرکز پارتی دادن و نمیدونم سیزده به در رفتن، یه مقدار از اونها رفت، جاشون کسانی اومدن، دانشجویانی اومدن که یا به دلایل سوابقشون یا به دلایل عوایدشون اینا علاقمند به کار سیاسی و مسئله این نبود که تحت کنترل در بیاریم. یعنی کسانی که بودن اکثریت از 1965 بعد دانشجویان سیاسی بودن. و جالب این است که این سازمان نیویورک اون وقتی من درش فعالیت میکردم که در تا 1965-66 بود، هم یه دوره 5 ساله، این سازمان دانشجویان ایرانی در نیویورک که بعد هم در 1961 تبدیل شد عضو کنفدراسیون سازمان دانشجویان شد، این یک بازتاب خیلی جالبی از حرکت‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی ایرانی ها بود. یعنی شما در این سازمان 25-30 نفری سمپاتیزان ها یه حزب توده رو میدیدی؟ هنوز اون موقع انشعابا در حزب توده به اون صورت بعدی نرسید، یعنی چپ فقط طرفداران حزب توده بودن. شما طرفداران جبهه ملی رو میدیدی؟ تک و توکی کسانی بودن که با رژیم مخالف نبودن، از باهم میومدن صحبت هم میکردن و یه خودم انتقاد میکردن که ما معمولا گفتیم اینا جاسوسان سازمان امنیت، ولی آزادی داشتن میومدن حرفش میزدن. عرض میکنم که طرفداران و فداقه اون موقع سردمداران نهضت اسلامی جبهه ملی بودن، یعنی همون نقشب و نقشب در نیویورک بود ولی قطب‌زاده و یزدی واشنگتن بودن، مثل اینکه یزدی قطب‌زاده که واشنگتن بود یزدی همیشه دیگه بود، ولی برای اونا میمدن جلسه که مداری اینا هم بودن. طرفداران نمیدونم حزب دموکرات کردستان بودن یکی دو نفر اگه یادم اشتباه نکنم، و یه ملغمه بود با به یه صورت همیشه تنش بود، زد و خورد بود، زد نه زد خورد فیزیکی، یعنی بحث بود سر انتخاب رئیس و معاون و اعلامیه و اینا که کی کدوم گروه پیش میبره، ولی در مجموع ملیون طرفداران جبهه ملی اکثریت داشت. البته بین نخشب و شاهین فاطمی، که شاهین فاطمی خودش نماینده طرز تفکر کاملا جبهه ملی بود، دکتر فاطمی و مصدق و اینا بدون چیز مذهبی، محتوای مذهبی، نخشب ملی بود با محتوای مذهبی، ما بهشون گفتیم سوسیالیستای این گروه سوسیالیستای خداشناس. بعدم یاد معلوم نخشب همیشه عرب هم شد میخواد صحبت کنه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع، در اون موقع برای ما خیلی تازگی داشت و جالب بود و معمولا هر وقت هم این حرف اینطوری صحبتش شروع میکرد یه زمزمه و خنده ای هم بین بچه ها بود، ولی واقعا یکی از آدم های خیلی جالبی بود که من در کار عمر خودم باش مواجه شدم، فوق العاده معتقد بود، فوق العاده صمیمی بود و ایستادگی میکرد در اقلیت، به هیچ وقت خنده ها و شوخی ها یک ذره تکونش نمیده. باز هر دفعه پر میشود هر آموز بسم الله الرحمن الرحیم باز حرف شد. برحال مخصوصم اینه که این گروه های مختلف بودن ولی اکثریت با ملیون بود. توده ای ها همیشه در اقلیت بود. بعضی از دوستان خیلی نزدیک خودم هم توده ای بود و در جمع در کنار فعالیت های علنی در این سازمان دانشجویان که ما گاهی هم یه روزنامه چاپ میکردیم یادم نیست حداقل یه شکتی گاه به گاه میدیدیم بیرون توده ای ها خودشون نشریه خودشون داشتن روزنامه اینم دونم دنیا رو مجله دنیا رو منتشر میکردن جلسات خودشون داشتن هر کدوم از این گروه ها جلسات علاقه خودشون هم داشتن که کار دیگه میکردن ارتباطات رو با همفکرهای خودشون در اروپا مثلا حفظ میکردن بعضشون امکانن با ایران ولی خود سازمان دانشجویان همیشه یک سازمان کثرت‌گرا بود اگر بخوایم لغت متداول امروز رو مصرف کنیم اوج فعالیت ها در دوران کندی بود یعنی از 1961 که کندی رئیس جمهور شد تا 63-2 و که مصادف بود مقداریش با نخست‌وزیری دکتر امینی در ایران این به نظر من برجسته ترین یا حداقل ملموس ترین دوران فعالیت سازمان دانشجویی بود
چرا؟ چرا اون دوره؟
اون دوره به دو دلیل عمده یک همونطور که گفتم اومدن کندی بستر کار در اینجا باعث شد که به مخالفین منتقدین شاه یک روحیه تازه بود برای که کندی معروف بود به این که آدمیست علاقمند به تحولات اجتماعی در کشورهای عقب افتاده کشورهایی که معروف بودن آلت دست آمریکاست کشورهای دیکتاتوری و این علاقمند به اصلاح کسی نبود برخلاف جمهوری خواها که معتقد باشه متحدین آمریکا در امور داخلشون نباید دخالت کرد یعنی متحد هرچی وضع داخلش بد باشه به ما مربوط است کندی ظاهرن میگفتش که این متحدین در دراز مدت باید از لحاظ داخلی هم وضعشون خوب بشه یعنی اصلاح طرزی بکنن به صورت به طرف دموکراسی برن دیکتاتوری رو نمیشه دیکتاتوری که در باعث توسعه نارضایتی بشه و معتقد بود کمونیسم در کشورهایی که نارضایتی زیاده امکان پرورشش بیشتره و به این ترتیب معتقد بود که باید به ریشه پرداخت و علل نارضایتی رو از میان برد یک نوع حکومت های رفرمیست عرض میکنم که یک کمی متمایل به مشارکت مردم ایجاد کرد و آمریکا به هر حال به سعیش رو بکنه این کندی با این طرز تفکر این فلسفه که اومد سر کار طبیعتا اثر گذاشت در داخل ایران و یه اثر خیلی مهمی هم کرد که منکرش کسی نمیشه بشه و این است که ظاهرا به شاه فشار آورد که شما شروع کن به اصلاحات در واقع نخست وزیر دکتر امینی که آدمی بود معتقد بود که شاه باید کمتر در کار دخالت بکنه و یه مقدار اصلاحات بشه از عللش فشار آمریکا بود
و شما موقع دانشجویان نظر مثبت داشتن نسبت به دکتر امینی؟
دانشجویان نسبت به دکتر امینی حالا دانشجویان به طور کلی نمیتونم بگم خوشحال بودن از اینی که کسی اومده بر سر کار در ایران که یک اونطور تبعیت از خواستار شاه نمی کنه معروف بود به اینی که با شاه اختلاف داره و اینی که شاه این را هم فکر میکرد این واقعیت داره که شاه برخلاف میلش امینی را آورده و این به همه نوع امیدواری میداد با آینده ایران که اگر شاه مجبور بشه نخست وزیری بیاره که کاملا مطابق میلش نیست تحولاتی و جریاناتی داره در ایران میذاره و این به سود مخالفین دو دکتر امینی آزادی هایی داد بلافاصله اون مجلس رو منحل کرد ما همیشه فکر میکردیم مجالس و درست هم فکر میکردیم مجالس طبیعی نیستن نمایندگان منتخبین واقعی مردم نیستن انتخابات همیشه آلودگی داشته و غیر طبیعی بوده و برابر این انحلال مجلس به نظر ما گام مثبتی به جبهه ملی اجازه فعالیت داد ما میشنیدیم اینجا که جبهه ملی در ایران تظاهرات راه انداخته است و در میدان جلالی اومدند و اعضای جبهه ملی دارن روزنامه‌شون چاپ میکنند و غیره و غیره علایار ساله در انتخابات درست مثل که قبل از امینی بود او انتخاب شده بود از کاشان به هر حال آثار تحول و تحرک و آزادی سیاسی در ایران رو ما میدیم به همین دلیل نسبت به حکومت امینی خوشبین بودیم ولی کماکان فکر میکردیم انینی هم با آمریکا زد و بند. اون موقع احساسات ضد آمریکایی در بین دانشجویان زیاد، و این نکته خیلی مهمیه در این فرهنگ سیاسی ایرانی ها، دانشجویان و روشنفکران ایرانی قبل از انقلاب. این رو هیچ وقت، این مهمترین عامل چیست؟ این عامل عامل ضدیت آمریکا. فلواقع اگر یه زیادی از ایرانی ها باش نسبت به شاه هم نظر خوش هیچ وقت نتونستن پیدا کنن، هیچ وقت نتونستن او رو با یک دید بی‌طرفانه نگاه بکنن، این بود که فکر میکردن که او با آمریکا زیاد نزدیکه و فلواقع تبعیت از سیاست آمریکا. دشمنی با آمریکا واضح، دشمنی با آمریکا برای این بود که آمریکا اومده بود از دید ما یک جریانی رو که به سود ما بود، به سود ملت از دید ما بود، جریان به طرف دموکراسی و استقلال، این رو متوقف کرد با کودتای 28 مرداد، با کمک به اینی که در اختلاف بین شاه و مصدق شاه برنده بشه. این بود دشمن اصلی برای ما آمریکا بود.
شما اون زمان وقتی مثلا هنوز دانشجو این در ایران، البته سالهای بعد این واضح شد که نقش CIA چی بود در این کودتا، ولی اون زمان چقدر واضح بود که نقش سیاسی
اون جمال اصلا برای ما اون زمان انقدر مسئله احساسات مطرح بود که دلیل و بیان و مدرک نه احتیاج نداشتیم.
ولی چرا مثلا انگلیس رو اگر مدرکی نداشت، چرا انگلیس رو نگرفت؟
خب اون دیگه واضح بود، برای اینکه ببینید انگلیس از اواسط حکومت مصدق عملا رابطه قطع شد، معمولی سفارت انگلیس رفتن از ایران، شرکت نفت دستاشو برچید رفت و حضور آمریکا کاملا مشهود بود. آمریکا بود که میدوندار شده بود، آمریکا بود که با مصدق ارتباط داشت، آمریکا بود که سفیرش در ایران نقش خیلی مهم علنی رو بازی کرد وقتی که
اینا بعد شما بر شما مشهود بود.
بله اون موقع ما ایران بودیم، موقع ایران بودیم، همین لوی هندرسون که سفیر آمریکا در ایران بود، یادمه که فردای روزی که مصدق مسیری رو گرفت به عنوان اینی که میخواستی کودتا بکنه و اعلام کرد که نخیر من نخست وزیرم و شاه حق نداره زایدی رو منصوب بکنه، یادم میاد اگر اشتباه نکنم که لوی هندرسون در یه اعلامیه‌ای گفته بود که ما دیگه حکومت آقای دکتر سطح رو اصلا نمیشستیم. این علنی بود و اینی که خود شاه و زاهدی و سبب زاهدی هم اون موقع ما فکر کردیم که خب به حال اهرمه آمریکا در ایران بیشتر از انگلیسه، در ایران آمریکایی‌ها مستشار داشتن، مستشار نظامی داشتن، اصل چهار بود، انگلیس حضورش کاملا رامعنی بود. این است که بر پای این نوع تحولات علنی و واقعیات ما گفت مسلم میدونستیم که در این جریان، در این آمدن زاهدی، پنهان شدنش، اعلامی دادنش، رفتن شاه و غیره و اون روز 28 مرداد دخالت ارتش که میگن مستشاران آمریکایی درش بودن، که این کار برای آمریکایی هاست. و بنابراین ما تحولات ایران رو و سقوط مصدق رو منحصرا از چشم آمریکا میدید. این برداشت رو نداشتیم، این تجزیه تحلیل نمیکردیم که حال در جریان داخلی چی، مردم چی میگن، چی خواستن، آیا مصدق واقعا محبوبیتش کماکان بود یا نبود.
این اشاره از داخل بود، مثلا فرض کنیم توده یا ضدیت با آمریکا رو تقویت کنن بین دانشجویان، یا این
در آمریکا؟
نه در آمریکا، در ایران. یعنی آیا مثلا فرض بکنیم نیروهایی که وابسته بودن به شوروی یا به چپ، آیا اونا رول بیشتری داشتن در تقویت ضد آمریکا، یا این اسطوره رو در واقع تقویت کنن؟
اونا هم سعی خودشون میکردن، طبیعتا مخالفت توده ها با آمریکا ریشه دارتر، ایدئولوژیک تر، عمیق تر بود. ولی من فکر میکنم که دیگه نیازی نبود که توده ها و نیروهای چپ نیروهای ملی رو به طرف ضدیت با آمریکا بیشتر سوق بدن، دیگه از بیشتر نمیشه تحصیل حاصل بود. حالا درسته که مخالفت ما اون عمق مخالفت چپ رو نداشت، جنگ سردی به اون صورت نبود، برای اینکه در این حال ما در مخالفت با آمریکا با شوروی هم مخالف بودیم. ما رژیم کمونیستی یا حداقل میلیون انسانی که طرفدار دکتر مصدق بودن تو دیار طبیعت میلیون میگفتن خب شون رژیم شوروی به هیچ وجه قابل قبول بر ما نیست، شوروی هم کشور استعمارگره، کشور جهانگشاست و نظام دیکتاتوری که بر اونجا حاکمه به هیچ وجه ما نمیخوره و به ایران هم طمع داره. منتها به علت اینکه اون موقع خب شوروی از یه آذربایجان مدتی گذشته بود و فعالیت هم در ایران به اون صورت نمی کرد، ما همه حواسمون متوجه شده بود که آمریکا نذاشت ما حکومت ملیمون رو نگه داریم، دشمن اصلی هم اونه و الان هم اوست که شاه رو نگه می داره و اجازه نمیده که در ایران تحولات بشه.
شما زمان کندی آیا دولت کندی هیچ نوع ترغیب واضحی میکرد نسبت دانشجویی رو؟
خیلی.
یعنی شما توضیح دادین که خب خود جو دوران کندی ترغیب بود، ولی آیا خود دولت
به دو سوی رفت؟ من پشت پرده رو خبر ندارم متاسفانه، که فرض بفرمایید کسانی که در اون دوران بیشتر از همه فعال بودن، من جمله همین شاهین فاطمی و یکی دوتا از اعضای دیگه خانواده فاطمی، سیفپور فاطمی که اخیرا مرحوم شد، عموش بود، و یا کسان دیگری که اینها در ارتباط با وزارت خارجه آمریکا بودن، یا وزارت خارجه با اونا تماس گرفته بودن که آقا شما میتونید الان آزادی بیشتری داشته باشید، فعالیت بیشتری بکنید، تحریکشون کرده باشن، ترغیبشون، من اینو خبر ندارم. اون چیزی که در میدیدم من دو سه عامل بود، یکی اینی که اولا مطبوعات آمریکا خیلی خیلی توجه فوق العاده ما میکرد. یه مثال برای شما بزنم، در 1961 بود اگه اشتباه نکنم، در حدود 10 نفر از ما رفته بودیم کنسولگری به یه مناسبتی و تصمیم گرفتیم بریم اصلا کنسولگری اشغال کنیم، دلیل داشتیم توش، 10 نفر رفتیم. اون موقع یادم نیست سفیر کنسول ایران مثل این که آدمی بود برام آقای هروی، و اون موقع مثل حالا نبود، در باز بود و کنسول ها می رفتم تو دانشجویانی که من خودم بورس تحصیلی داشتم اون موقع. پرانتز باز کنم اینجا، موقعی که صحبت میشه که اون زمان دو رژیم فشار می آورد، کنترل می کرد دانشجویان رو، تهدید می کرد، شانتاژ می کرد، ارعاب می کرد، از می کنم مانعشون می شد، می ترسوندشون، من بورس از دولت می گرفتم و همه 4 سالم هم گرفتم.
بورس شما چقدر؟
قد نکرد. حالا من باز حالا یاد داوری کنید داستان دیگه براتون میگم،
برمیگردیم
که چقدر اصلا تفاوت کیفی وجود داره بین فشار و محدودیت هایی که اون زمان برای دانشجویان قائل میشد رژیم، دو چیزی که بعد از انقلاب بخصوص میشه. بعد حالا ما رفتیم تو در کنسولگری باز بود، اصلا نگهبانی رو داشت، رفتیم تو نشستیم و کنسول گفت چی؟ گفتیم آقا در ایران نمیدونم فلان کسی گرفتن و فلان محاکمه شده، ما میشینیم اینجا تا حرف ما رو به اونجا بگید و جواب بدید. اینا گفت آقا اینجا چی؟ گفتیم میشین. بعد پلاکاردم در آوردیم و نمیدونم کاغذم به دیوار زدیم و مرده بادشاه و نمیدونم زنده باد مصدق و رژیم شاه فاشیستی و از این حرفا زدیم و نشستیم. و در این موقع به سرعت خبرنگارای آمریکایی ما، یادم میاد که عکس اون تظاهرات که عکس خودم هم توش بود، من اینکه پوست دولتی میگرفتم و فکر میکردم قطعش میکنم دیگه، بازم قطع نکردم، عکس ما رو انداختن توی روزنامه نیویورک تایمز، حتی یادم، بعد از سی بی اس اومدن، از ام بی سی اومدن، یک جمع کوچیک 10 نفری که 5 6 زدن بیشتر نشستیم، بعد پلیس اومد گفت فرمان داری رفت، خیلی منعکس کردن باز. من فکر میکنم که دولت آمریکا، خب مطبوعات آمریکا نمیگم آلت دست به هیچ وجه نیستن، ولی بعضی وقتها حس میکنن میشنون که وزارت خارجه آمریکا کاخ سفید چه نظری رسو چه وقایعی داره. اون موقع هم به خصوص اینا یه مقداری خب تبعیت میکردن، این موقع هم راه میرفتن. دولت آمریکا چون یه مقدار نسبت به رژیم داخل ایران نظر منفی داشت، اینا میدونستن فعالیت مخالفین رژیم رو اون موقع به سرعت منعکس میکرد.
این توضیح شما عاملی بود، این گزارش عاملی بود برای فشار روی شما؟
آفرین، کاملا. حالا که خب شما برخلاف این رژیم خیلی حساسیت داشت به اینی که دنیا به اون چجوری نگاه میکنه، چجور آدمی میشناستش و رژیم روش چه نظری نسبت بهش داره. اینی که چون اون حساسیت داشت، اینا هم میدونستن، به این ترتیب یه اهرم فشاری داشت. یه دلیل دیگری که آمریکا اون موقع باز میخواست که از اهرم فعالیت مخالفین رژیم علیهش استفاده کنه، ملاقاتی بود که رابرت کندی وزیر دادگستری وقت کرد با عده‌ای از همین اعضای سازمان.
اون چطور پیش آمد اون ملاقات؟
من واقعا یادم نیست باز تماس از چه طریق شده و اینا رو نمیدونم.
یعنی واکنشش بین دانشجویان چی بود؟ یعنی
واکنش مثبت بود که اولا ما انقدر اهمیت داریم که وزیر خارجه آمریکا حاضر ما رو ببینه، دو باز این بود که وضع داخل ایران متزلزله، شاه متزلزل شده، اینقدر رو میفهمیدیم که این ملاقات ملاقاتی نیست که ساده باشه و آقای وزیر دادگستری هم رو علاقه شو یا روی فشار ما کرده باشه، این داره یه پیامی به دولت ایران، اینی که کاملا مثبت. ولی دیگه بعد از اون چه پیگیری کردن اینو نمیدونم. با شروع اصلاحات ارضی و رفتن دکتر امینی که شاه به هر حال توانست یه مقداری به آمریکایی بگوید که آقا من اصلاحاتی که شما میخواد خدا میخوام کردم و داریم به طرفی میریم که دیگه طرف مثبته، فشار آمریکایی و نظر آمریکا عوض شد. شاید آمریکایی هم این مقداری از این که جبهه ملی فعالیت کردن و تظاهرات در ایران زیاد شده، شاید هم ترسیده بودن که فشار زیاد بخوان بیارن این درخت خم نمیشه میشکنه. حالا من بحث دیگری است. به هر حال دیگه بعد از اون دوران اول، سال اول، این ارتباط بین آمریکا و سازمان دانشجویان، حالا اون ارتباط ظاهری حداقل قطع شد و مطبوعات اینجا دیگه اون توجه رو نکردن.
و شما واکنش سازمان دانشجویان به چی بود؟ به اصلاحات ارضی؟
باز من در این مورد باید یک نکته رو عرض کنم و اون این است و اون باز ریشه انقلاب ایران رو داریم میبینیم. اون نکته این است که دانشجویان و در مجموع روشنفکران ایران مخالفین رژیم سابق به دلایل گوناگون که مهمترینش مسئله دید احساساتی و ذهنی اینا بود و اون کمپلکس اینی که کمپلکس خوب و بد، کمپلکس سیاسفی که در ایران رژیم بوده به نام رژیم دکتر مصدق و بعد واژگون شده رژیم جاش اومده به نام رژیم شاه. شاه مصدق خلاف نمیتونست بکنه، خطا نمیتونست بکنه، شام کار درست و ثواب نمیتونه بکنه. این یه تصویری بود، حالا من خیلی به صورت خشن و زمخ دارم میگویم، یه تصویری بود که به نظر من شایع بود بین اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان، روشنفکران و فعالان سیاسی ضد رژیم در ایران. با این دید، با این منشوری که به چشم همه خورده شده بود، اصلا مسئله مطرح نه که شاه هم میتواند، شاهی که مصدق رو انداخته و با آمریکا ارتباط داره، میتونه در مملکت کارهای مثبت ما همیشه به این دید نگاه، از اون اصلاحات ارضی گرفته تا انقلاب سفید و آزادی بزنه، همیشه فکر می‌کردیم که اینا همش توطئه است، اینا همش برای می‌کنم که سرگرم کردن مردم که آزادی ندارن، آزادی زنا چه معنی داره، اصلاحات ارضی معلوم نیست چیه، این به خاطر آمریکایی‌ها کردن. و فرقاق تا اون سال آخر طول کشید که کم کم یه دز روشن فکران واقع بین ایرانی، یه دز این محققین به درد بخور، یه دز همین آمریکایی شروع کردن نوشتن که آقا اصلاحات ارضی شده. البته بعد قبول کردن، همه قبول کردیم که این مقدار اصلاحات شده، ولی مرتب میگفتیم آقا این کافی نبود، عوضی بود، که البته این مقدار اشکالات زیادی هم داشت، اصلاحات ارضی تردید داری نمیشه کرد. ولی در حال دید منفی بود، دید کوبیدن بود، دید درست نگاه نکرد.
ولی آیا اون موقع اصلا شما اطلاع واقعی از اون چی که میگذره داشتن
در داخل ایران؟
نه فقط جبه سیاسی، ولی واقعا میدونستن چقدر زمین تقسیم شده، چه املاک کی گرفته شده، کی گرفته نشده؟ یعنی منظورم اینه که بعد فکرشون و تئوریشون بنابر فقط احساسات بود یا واقعا یه ریشه هایی هم در واقعیت داشت؟
خب ببینید، تا اونجایی که مربوط میشه به دانشجویان فعال، دانشجویانی که در سازمان دانشجویی کار میکردن، اینها به نظر من کماکان نه علاقه داشتن و نه دنبال این میرفتن که فاکتور بگیرن. ولی بود، مقاله چاپ شد اینجا، کنفرانس ها دادیم شد که در این حالات، بعضی از این کنفرانس یادمه که یک کنفرانس در هاروارد بود در 1965 که اون دکتر حسین مهدوی اومد راجع به اصلاحات ارضی صحبت کرد، یه مقاله دیگه کسی داد در یه جلسه دیگری شتارش همایون بوده. اینها کم کم مقداری فاکت ها رو در معرض قضاوت ایرانی ها قرار میدادن، ولی حرف من این است که توجه نمی شد، یعنی کسانی که به خصوص علاقه به کار سیاسی داشتن اصلا دنبال اینو نمی رفتن. حالا بنده اگه مثلا تزم بود راجع به اصلاحات ارضی، خب مجبور بودم برم بخونم ببینم، ولی به صورت دانشوی عادی من علاقه نداشتم. نه اصلا که آقا بریم ببینیم خب شاه این اصلاحات ارضی کرده، چقدرش واقعی، چقدرش واقعی نیست، چقدرش درسته، چقدرش نیست. نه اصلا گفتیم کاری که شاه کرده اصلا نمی‌دونم.
واکنش به وقایع 15 خرداد چطور؟ یعنی به خصوص از این نقطه نظر که جنبه مذهبی که شما میگین قبلا هم دانشجوها نسبت بهش پوزخند می‌زدن به این صورت مطرح شد، اصلا واکنش نسبت به این چی بود؟
بله عرض می‌کنم که و آقای 15 خرداد یه دهه اخیرا میگن آقا خمینی کسی نمیشناخت و کی میشناخت و تا وقتی که انقلاب شده اینا. این درست نیست، حداقل در مورد ایرانی‌های فعال سیاسی، قش فعال سیاسی در ایرانی‌ها و دانشجویان و روشنفکران هم چیز درست نیست. خمینی در 15 خرداد برای ماها یک عنصر شناخته شده، یک به سرعت به صورت یک مظهر مقاومت و مبارزه علی شاه داره. در واقع همون اتفاقی که در 1357 افتاد که به خمینی برای یک قشر وسیع از آدم‌های غیر مذهبی در ایران، از روشنفکران، از چپ، ملیون غیره، شد مظهر مقاومت، شد رهبر حرکت سیاسی خارج از محتوای مذهبیش. اون موقع همین برای ما اون موقع قضایای قم و شورش تهران و تبعید خمینی و حرفایی که خمینی زده بود راجع به شاه و آمریکایی ها و مسئله مسئولیت دیپلمات مستشاران نظام در آمریکا برای ما شده بود به صورت یک واقعه فوق العاده مهم سیاسی. چرا؟ برای اینکه باز می‌دیدیم که شاه یه کسی در مقابلش علم شد، اول امینی بود و به صورت خیلی ملایمش می‌دیدیم، بعد از مدت‌ها سکوت یک کسی، حالا معمم باشه نباشه، یک کسی که شجاعت و جسارت پیدا کرده که علیه شاه حق زده.